اثر بیماری طولانی چند روز پیش چشم از جهان بست، امروز در امریکا ادا می شود. در افغانستان شاید کمتر کسی باشد که این قهرمان جهان را نشناسد. او در سالهای 1960 به اسلام گروید و در جنازه او امروز هزاران مسلمان از امریکا و کشورهای دیگر جهان به شمول رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی اشتراک میکنند. شماری از رهبران جهان و نمایندگان از ادیان اسلام، یهودیت، مسیحیت و بودیزم در مراسم تشییع جنازه وی سخنرانی کرده سهم خواهند گرفت. قهرمانی از افسانوی بوکس جهان که چند سال پیش از افغانستان نیز دیدار کرد، آرزو داشت که مرکز ورزشی محمد علی در این کشور هم ایجاد شود. سلطان محمد سرور با عطاالله امین، یکی از ورزشکاران سابق افغان مقیم در امریکا که چند ماه پیش ملاقات با محمد علی داشت، مصاحبه کرده است.
امین صاحب محترم، این اولین باری بود که شما با محمد علی ملاقات کردین؟
بله، برای اولین بار بود و ما از بسیار جوانی سابقات از زیر از طریق رادیو و اخبارات افغانستان میدیدم و میشنیدم. بسیار برای ما یک احساسات مخصوص داده بود که چطور یک انسان میتونه که اینطور قهرمانی ها را به دست خود بیاره، و همیشه آرزو داشتم که من امیدوار هستم که در امریکا یک روز بتانم برم، و مو شد که بالاخره ما مهاجر شدیم آمدیم و مو زمینه بالاخره به می شکل میسر شد. فضل خدا چرا من در پشتش بودم که من این آدم ببینم و من به آرزوی خود رسیدم.
عظیمی دیدارتان، اگه بیشتر به ما بگوین وقتی که خانش رفتین کی شما را استقبال کرد، ملاقاتتان چطور بود با همراه اونا؟ ما ویدیو فیلم شما را دیدیم، دو دیده میشه که قهرمان بوکس جهان از شدت بیماری صحبت کرده نمیتونه. شما چطور همراه اونا افهام و تفهیم کردین؟
وقتی که ما داخل خانه شدم، خالبت یک خانه بعد از مدت که ما رفتیم به ایران و اونجا رسیدیم، در پشتر او خانه از یام چندین موتر سیکیوریتی و اینا بود. وقتی که داخل شدم چندین گاردای بسیار قوی هم در اوجه بود، دوستایشان که اونا سلام علیکی کردن، خب من تا اونا باز رفتن. و ما وقتی که به نزدیک قهرمان شدم، دیدم که همینطور به مروی یک چوکی همینطور دراز کشیدن. وقتی که نزدیک شدم سلام سر کرد، اولین چیزی که من برازی پیشم بود اما بیرق افغانستان بود، و همچنان همی یونیفرمی که پوشته بودم افغانستان در سرش بودی سلام سر کرد. و من ششتم و اولین کار کردم سلام دستای دستای کردم که تو ناتوان و ضعیف شده بود، این مریضی ایره ضعیف ساخته بود. خب من همی دست از ایره گرفتم و اولین کار کردم و همی دست ای قهرمان بوسیدم، به خاطر زحمت ها و قهرمانی هایی را که او انجام داده بود. دیدم که اونمو لحظه ای احساس پیدا کرد که بسیار بفهمه که من برای چی منظور روجه هستم و گپ میتونست بگیرم. بسیار خوشحال شد و احساس شد دیدم که امروی ما کوشش میکنه که مرا در آغوش خود بگیره. دیدم که یه آدم فقط در افغانستان امو بیرق افغانستان که نشان دادم میره کش کرده در اونجا در سر زانوی خود انداختم و اونجا این امور نگاه کرد، و اونو لحظه بود که مدستای زیره میگرفتم و میبوسیدم. دیدم که یک لحظه متوجه شدم که این همین دستای مرا تو راست راستا کوشش میکنه که به حساب بگیره. وقتی که من در اون ویدیو گپ میزنم و من بازم دستای زیر ماچ کردم، باز دیدم که در صحبت بودم، بالاخره دیدم گفتم باش که چی میکنم، و بعد از اون بود که دستای خود به دستش محکم بیدن کش کرد و کش کرد، و این قهرمان فقط توقع داشت که بود که من دستش ماچ کرده بودم فقط جواب محبت برای محبت پس برای من بده. خانمش متوجه شد، گفت که محمد هیچ وقت اینطور اکسایدت نشده بود، دمیتر مدت زیاد بود،
یعنی اقسمی هیجانی نشده بود.
بله، یه قدر هیجانی نشده بود. بله، یه تو چی کردی و چی داشتی که یه اینطور یک دم سرحال شد؟ اگر در چند نفس دیگه زیری بین چشمای از این واد است و همونطور بسیار خوشحال است و خنده میکنم. من فقط از طریق احساس که ای داشت، من به مو احساس اتکا کردم که ایره امرای خود به حسابم و لنگویج یا زبان احساس و محبت امرایش تکالم کنم و خدا برش کنم و حضر بگیرم.
بله، یعنی به زبان احساس با هم صحبت کردین. امین صاحب، آیا دوستا و نزدیکایش به شما گفتن که آخرین آرزوهایش چی بوده؟ حتما با اعضای خانواده خود در میان گذاشته این موضوع را.
بله، وقتی که ما را دیدن و اونجا باز ای خانمش برای ما گفت که محمد میخواهد که همیشه آرزوش بود و میخواست که افغانستان را دیده و مردم افغانستان را دوست داره و یکی از آرزوهایش است که محمد علی سنتر در افغانستان درست شده و با وجود به
مصاحبه بود با عطاالله امین، یکی از ورزشکاران سابق افغان مقیم امریکا که چند ماه پیش ملاقات با محمد علی داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که قسیم سولمل تهیه کرده است. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده با برنامه در جستجوی انصاف با شماست.
من نواسته دارم، نه زور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل فضل آقا، یکی از باشندگان پل علم ولایت لوگر که میگوید خانه هایشان به زور از سوی مسئولان محلی این ولایت تخریب شده است. وی ادعا میکند که آنان این زمین ها را غصب نکردند و در خصوص آن اسناد در دست دارند، ولی مقام ولایت این زمین ها را ملکیت حکومت خوانده و خانه های آباد شده در آن را ویران کرده است. فضل آقا در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان دریافت رای حل آن گردید. بیاید گوش بدهیم که وای مشکلش را این گونه مطرح می کند.
مشکل ما مشکل حقوقی است، با ارتباط زمین است که جناب والی صاحب نام غصب سر زمین ما مانده و ما از سنه 1293 اسناد به دست داریم، مالیات دهی به دست داریم، در تمام دفاتر املاکی که مربوط کدام مراجع است اونجا ما صف داریم، قیدیت داریم، چون از یکی پرسان نمیکنه و پرسان نیست به سر ما نام غصب مانده، خصوصا که وقتی اثبات غصب شود بعد از او کسی را غاصب گفته میتونه، ولی کسی که اثبات نتونه و طرف مقابلش اسناد داشته باشه، اسناد قانونی که تماما طی مراحل شده باشه، از طرف زیرصلاح، از طرف رئیس جمهور حکم داده شده باشه، یک بارم نه دو باری تصفیه شده که بار آخرم که تصفیه شده است در زمان والی صاحب نیاز محمد امیری پیشنهاد شده، در اون وقت زمان رئیس صاحب جمهور قبلی کرزی صاحب بوده که به اثر از او پیشنهاد کلی ما اسنادش داریم که هیئت های تصفیه آمده اسنادهای ما را از آرشیو از هر جای سیری و علنی پرسان کرده و کلی مراجع که زیرفت بوده تایید کرده، اونا هم صحت گذاشته و اطمینان پس به ولایت داده که ملکیت ملکیت از اینا هست، ولی قطعی ما ناجایز میشه، خانه های ما را بیران کرده.
بله، خانه های تانه کی ویران کرده؟
خانه را جناب والی صاحب به امر والی صاحب بیران شده، ما رفتیم به امنیت ملی، امنیت ملی گفته که ایره با قمانده والی صاحب ما ایره تخریب کردیم و والی صاحب میگه این قمانده رئیس صاحب جمهور بوده، رئیس صاحب جمهور خویتو نمیگه که خانه های مردم را بیران کنه، قانون اساسی صراحت داره ماده 40 که خانه مردم مسئول است، تجاوز به سرش باید صورت نگیره، چون به سر ما به هیچ کدام قانون که ایجاب میکرد خانه های ما رو بیران میکرد نکرده و قانون قطعی ما ظلم و ستم شده از طرف جناب والی صاحب.
شما تا فعلا به کدام مراجع مربوطه مراجعه کردین و مشکلتون با آنها در میان گذاشتین؟
ما خود ما در روزی که تخریب میکردن بر ریاست شورای ولایتی خود ما رفته بودیم، تمام مردم ما، اشخاص ما که جلوگیری از کدام خدای نخواسته خشونت و چیز جور نشوه، اونا با هم امرای ما ششتند و تا که والی صاحب گفت کارش بند کرد و بعد از اون ما آمدیم با پارلمان شکایت کردیم، تظاهرات کردیم، چون سم شکایت ایاتاش آمده از ما پرسان کردن، ما رفتیم باز ما را خواسته، دو مراتب ما را خواست در سم شکایت پارلمان که والی صاحب ما میخوایم شما مستقیما از اونها هم اسناد میخوایم، از شما هم اسناد میخوایم، اسناد ارائه کنید، بر روی اسناد شما جوابی که دیگه ما دو بار رفتیم ولی جناب والی صاحب حاضر به پارلمان نشد، بس هم شکایت حاضر نشد، در هر مرجعی که امیال فعلنم که حاضر نشو اونا اجرایت خود کردن، مکتوب خود به سالان والی ارائه کردن، ارسال کرده که جناب والی صاحب حاضر نشو، یه دال به این میده که والی صاحب مجرمه، یا کسی که مجرم نباشه در هر مرجعی که کسی بخواد باید جواب ارائه کنه، جواب بده که به اساس کدام حکم شما تخریب کرده اید، کدام ساران والی بوده، کدام محاکم بوده، کدام شار والی بوده، این یک جایی که تخریب میشه بعد از چند ارگان مختلط باید باشد که اون که غیر قانونی نه، با قانون برابر باشه و تو تخریب کنی، نه که ما اسناد قواله شرعی به دست داریم و تو میای فامیلی رو تخریب میکنی. خود امی محکمه را از برای خدا شما ببینین که خود محکمه اجراءات خود کرده، به ما وثیقه داده، برای ما اسناد داده، تمام مراحل طی کرده و هدایت به راضی داده که نظر به قانون ماده 91 92 شما این را چیز کنید، در قانون 91 شما این را حفظ کنید. وقتی که مسئله مراحل تصفیه تایشو و میره به حبس، باز حکومت دولت حق ازیره نداره که یا ضبط کنه یا مصادره کنه یا دعوه کنه، بس بالای ما غیر قانونی دعوه صورت گرفته.
حال خواستتان از کی است و چی میخواین؟
خواست ما اول از مراجع قضایی و عدلی است که یه نظر به قانون اگر ایجابی دعوه میکنه که ما بهش دعوه بکنیم و اسناد ما را از اول تا آخر ببیند و کورکورانه فیصله نکنه، زیر فشار کسی نره و قضا خود چیزی است که این جواب ده دنیا و آخرت خواب و جواب باید بده، جواب باشه که فامیلی به ما قناعت داده شود، نه که من اسناد به دست دارم تو اسناد ما را به کدام حساس باطل میسازی، از او که تو برای استملاک شهروالی که پروژه شهروالی استودیوم جور میکنه او وقت اسناد ما قابل قبول است وره تو استملاک میکنی، در وقتی که باز دیگه از زمین ما طی مراحل میشه تصفیه میشه او قابل قبول نمیباشه. قطع ما محکمه ولایت لوگر ظلم کرده، غیر عادلانه فیصله کرده، اثر فشار کرده، این فیصله را برای ما قابل قبول نیست. ما از محترم قاضی صاحب قضات خواهش مندیم، از دیگه مراجع که جایی که دوسیه ما میره ما اسناد خود ارائه میکنیم، بر روی اسناد ما اگر ایجابی دعوا میکرد دعوا بکنه فیصله بکنه، اگر نه از خدا بترسه از بنده نترسه، حق ما رو پامید مزاحمت نکنه که ما
مشکل فضل آقا باشنده پل علم ولایت لوگر را با سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین توضیحات داد.
داز مکشیده دا دولت مکه دا زغه سوزل کله چم ګلوګر ولایت لاړو منګه دا خلک
این زمین ها ملکیت دولت است. زمانی که ما چند بار به ولایت لوگر رفتیم این مردم را خواستیم و گفتیم که شما اسنادتان را بیاورید، اما آنها اسنادشان را نیاوردند و به همین خاطر محکمه ولایت لوگر مکلین را خواست و کسانی که نماینده اینها بودند برایشان گفته شد که شما اسنادتان را بیاورید که به اساس کدام اسناد شما این زمین ها را گرفتین. بالاخره اینها اسنادشان را نیاوردند. محکمه نخست فیصله کرد که این زمین ملکیت دولت است و دیگر فرمان رئیس جمهور نیز در این زمین وجود دارد که در آن گفته شده زمین هایی که در مناطق غیر قانونی تصرف شده و ایران گردد. به همین اساس یک کمیسیون تعیین شد. وضعیت این کمیسیون را نیروهای امنیتی، ارگانهای عدلی و دیگر ارگانها دارند. آنها به ساحه رفتند و همچنان در جلسه امنیتی مقام ولایت نیز تصمیم اتخاذ شد که این خانه ها باید تخریب شود و بالاخره این خانه ها تخریب گردید. اینها خود دعوای این زمین ها را دارند اما اسناد در دست ندارند. حالا اینها هم می توانند که اگر اسناد داشته باشند آن را به محکمه ببرند تا محکمه در قسمتشان فیصله کند، مگر اینها اسناد ندارند.
صالح صاحب، اما اینها کپی اسناد های زیاد را با خود آورده بودند، آیا این اسناد درست نیست؟
این اسنادشان ممکن جعلی باشد، اما اگر این اسناد درست است راهی آن محکمه است و نوز هم محکمه دوم و سیومشان باقی مانده است. اینها می توانند در آنجا اسنادشان را ببرند و زمین خود را ثابت کنند.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل فضل آقا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. طبق معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، حدود 3 میلیون طفل در افغانستان در شرایط بد زندگی می کنند. دوام جنگ، کارهای شاقه، دوری از تعلیم، مواد غذایی ناکافی و غیره از مواردند که اطفال افغانستان از آن می رنجند. بر اساس ارقام اخیر، حدود 2 میلیون طفل در افغانستان به نحو از تعلیم دور مانده، 1.2 میلیون مصروف کارهای شاقند و 10% از نفوس اطفال در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند. در میان ادارات فعال دولتی و غیر دولتی حقوق اطفال در افغانستان، یکی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر است. اینکه اطفال افغانستان با کدام مشکلات دیگر مواجهند و آیا اقدامات حکومت و دیگر مؤسسات فعال در بخش اطفال قناعت بخش است و یا خیر، این مسائل را من قسیم سولمل در برنامه حق چیست از نجیب الله ببرکزی، کوردیناتور بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مطرح کردم.
سر زد تشکر آقای ببرکزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که پس از رژیم طالبا و در حدود امی مدت زمان 14 سال یا 15 سال که گذشت، در کنار اقشاردگی در بخش اطفال هم سرمایه گذاری های شد و بالاخره دفاتر یا ارگان های مختلفه به خاطر حمایت از حقوق اطفال فعالیت های خود آغاز کردن. ضمناً حقوق بشر افغانستان یا کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم یک بخش مشخص داره بر اطفال. چه دستاورده عمده موجود است فعلا در بخش بهبود وضعیت اطفال و چقدر مؤثر تمام شده فعالیت های شما و کمپاین هایی که بخاطر در این بخش شما راندازی کردین؟
در کل نسبت به 14 سال تفاوت های بسیار زیادی در رابطه با انکشاف حقوق اطفال، آگاهی از حقوق اطفال، حمایت در رابطه با موضوعات مختلف اطفال، درج شکایتی که به کمیسیون به اصطلاح میاین به این معنا است که مردم از حقوق اطفال آگاه شدن. وقتی که یک آدم شکایت میکنه و کمیسیون مراجعه میکنه، به این معنا که اینا آگاهی، سطح آگاهی بلند رفته.
فکر نمیکنین فقط درج آمار ارقام و یا قضیه نمیتونه مؤثر تمام شد تا یک گام های عملی برداشته شد؟
ببینین زمان مکلفیت کمیسیون آگاهی و نظارت و حمایت است. زمانی که یک طفل شکایت میکنه مثلا از والدین و یا از معلم و یا از پلیس و یا از کسی که بیرون است شکایت میکنه، مراجعه میکنه به کمیسیون، کمیسیون مکلفیت داره باید یک مساید حقوقی، مساید قانونی قضیه زیر بررسی بکنه و بنیادی را مطرح بکنه و حداقل در رابطه با عدالت برزی کمک بکنه.
از دری بخش ما میخواییم بپرسم که بازم شما از سطح همکاری که دولت با شما داره راضی هستین؟ واقعاً اونا تا چی حد با شما همکار بوده و تانسته مشکلات حل بسید؟
یکانه وزارتی که مربوط میشه به موضوعات اطفال، وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، وزارت کار امور اجتماعی شهدا و ورثه شهدا و معلولین، این پنج چیز بسیار کلان است. کشورهایی هستن که در دور پیش ما وزارت طفل و مادر دارن، وزارت امور اجتماعی و اطفال دارن. مثلا این وزارت محترم مسئولیت های بسیار بزرگی را داره که عزمایی است که باید نهادهای دیگه یا مثلا معینت های خاصی برای اطفال می بود یا مشخصا موضوعات اطفال فوکس می دید. یکی عرض دیگه ما ایست که اگر آدم به اصطلاح پرسان بکنه یا مثلا بگه که در 14 سال چیز شده چیز نشده، در 14 سال متاسفانه با وجود اینمی تعداد زیاد اطفال که 14 میلیون است، با اینمی آسیب پذیری کمتر توجه کرده دولت افغانستان برای مسائل که در رابطه با بهبود اطفال است.
بله، و در کنار این مسائل مشکلات را که شما یاد کردین، مشکل ناامنی هم برای مشکلات افزوده و ارقام را که به اخیر ماز یونیسف به دست آوردیم نشان میده که روزانه در گوشه و کنار افغانستان حدود 5 طفل یا کشته و یا زخمی میشه. واقعا مسئله ناامنی چقدر به نظر شما نگران کننده است؟ چقدر تاثیر کرده بالای وضعیت اطفال؟
ببینید نه تنها مسئله ناامنی، ما یک سروی و یک مطالعه دیگه در سالهای گذشته بود از دفترهای محترم ماین پاکی که در افغانستان کار میکنن که در 24 ساعت چقدر ماین انفجار میکنه و در این تعداد چقدر اطفال یا مجروح میشه و شهادت میرسن و این کسایی هستن که در دامنهای کوه است، کسایی هستن که مثلا پشت چوب ایزام یا میرن هم ماین و هم امنیهای دیگه که است، متاسفانه اطفال شکار از این میشن. ما برای شما عرض کنم کنونسیون حقوق طفل هر نوع فعالیت‌های مسلحانه را وجود اطفال در فعالیت‌های مسلحانه منع قرار داده، ولی متاسفانه بگویم که تعداد زیادی از انراپورا موجود است که یک تعداد اطفال هم در فعالیت‌های مسلحانه در دو طرف درگیر منازعه به اصطلاح فعالیت دارن. ما باید عرض کنیم که کنونسیون حقوق طفل منع اطفال در فعالیت‌های مسلحانه پایین تر از سن 14 یا پایین تکمیل سن 15 پایین منع قرار داده، ولی به هر حال هم طرف های درگیر از اونها استفاده میکنن باعث کسی که در جنگ شامل باشه و هم متاسفانه بیگناه اونا به شهادت میرسن در عملات انتحاری، در ماین های کنار جاده و در ماین هایی که منفجر میشن و امثال از اونا. خوشبختانه ما در مفردات درسی اکادمی نظامی افغانستان، در اکادمی پلیس، در اکادمی اردوی ملی، در کورسای قصیر مدت پلیس ملی و ساترمنا ما مفردات درسی 36 ساعت و 96 ساعت و 120 و 130 ساعت است به اصطلاح که در 3 سال وقتی کس از اکادمی فارغ میشه یا در 3 ماه یا در 2.5 سال 1 سال کورسای کوتاه مدت میخونه یا در 3 ماه کورسای بسیار کوتاه مدت میخونن. ما مفردات مسائل حقوق بشری داریم که قوانین جنگ است، حقوق بشر است، حقوق اطفال است، منع خشونت است و تمام موضوعاتی که در رابطه با جنگ یک افسر نظامی بفهمه. عرضم ایست که وجود اطفال در فعالیت های مسلحانه یا در جزوتام های قوای مسلحانه در این نهادهای منظمه که به اصطلاح جزوتام دارن، قماندانی دارن، غن دارن و فرقه دارن، اینا من به اصطلاح آگاه نیستم که در همچو موارد اطفال زیر سن در این صفوف باشن.
مشخصاً در کدام ارگان امنیتی
بود؟ ایده وقت بود زمانی که نظارت میکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که هنوز ریفورم به اسلام اردو تاسیس نشده بود، یعنی 14 سال پیش که نو به اسلام اکادمی فارغ میداد، جلب و جذب شروع شده بود، ولی یک تعداد افراد مسلح در جزوتاما بود که او مربوط یک تعدادش مربوط دولت بود و یک تعدادش مربوط قماندانای محلی بود و امثال در او وقت بود. حال در این ارگانای اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی به ندرت یافت میشه، تا هیچ نیست، ولی در بین پلیس محلی و پلیس مردمی و پلیس اربکی به نسبت عدم تشخیص کارت هویت یک کسی که منظورم از تذکره است که اونا تشخیص بکنن که چند ساله است، آیا تذکره درست است، از کجا صادر شده، اینا اگه از یک فیلتر درست به اصطلاح چیز شده باشه فکر نکنم باشه در بین صفوف از این پلیس محلی، ولی اگه از این فیلتر درست نبرای به اصطلاح مثل که من پیشتر برای شما مثال دادم، بله باید بگیم که در بین پلیس محلی یک تعداد افراد خردسال نسبت به فقر اقتصادی و مشکلات و بیکاری و ناامنی و امثال از این مثلا شاید باشه که است هم
یک سلسله مشکل عمده تشخیص سن اهمیت فالس که نمیشه معلوم شد که به چی تعداد وجود داره. بله، یک معضل جدیه که متوجه اطفال افغانستان است مسئله بهره برداری جنسی است که متاسفانه پدیده منفی بچه بازی هنوز وجود داره، نه تنها که یعنی در محلات دوردست و در اطراف افغانستان بلکه اصلا گزارشه وجود داره که بعض از مقامات و مقامات محلی و یا مقامات به سطح مرکز در حکومت هم با این مسائل روبرو هستند. نظر شما چی است در این مورد؟ چقدر این مشکل جدی است و چه ارقامی وجود دارد در این سطح؟
خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ماده 58 قانون اساسی صلاحیت ازیره داره و صلاحیت بر نظارت حقوق بشری افراد داره و ماموریت و مکلفیت کمیسیون است که در این مسائل حاد حقوق بشری اونا تحقیق بکنن و پیشنهادات مثبت و پیشنهادات اصلاحی خود به دولت افغانستان بسپارن. وقتی که ما نظارت از وضعیت حقوق اطفال یا وضعیت حقوق بشری میگیم، نظارت ماموریت کمیسیون است از تمام محلات سلب آزادی نظارت میکنه. ما ندیدیم که این پشت میلم یک آدم ما دیده باشیم که بدر اینی آدم خدای ناخواسته قتل کرده اونجا بندی است 20 سال یا 10 سال اون آدم به جرایم امنیت داخلی بوده، اون آدم غصب کرده، اون آدم دزدی کرده، اون آدم تمام امو جنایات و جرمی که اونا کردن دیده باشیم که خب میفهمیم که وقتی که نظارت میکنیم از وضعیت حقوق و بشریزی کیس و قضایهشان معلوم میشه، ولی ندیدیم که در پشت میلی زندان یک کسی که یک کسی بر ما زندانبان گفته باشه که اون آدم بچه باز است، ما این را آوردیم به جرم بچه بازی، اینی بر ما سوال بود، در حالی که بچه بازی در جامعه اسلامی افغانستان یک ننگ است و در جامعه انسانی از بود کنونسیون حقوق اطفال، حق حیات، حق تفریح، حق ساتری، حق تعلیم و تربیه، حق ادغام مجدد، حق گشت و گذار در اجتماع، تمام از این سلبات ما بهتر از بگیم که یک طفل 12 ساله و 15 ساله به حیث غلام و برده پیش یک آدم کلان سال، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، این خلاف تمام موازین کنونسیون حقوق طفل است و سنت های جامعه اصیل اسلام. کمیسیون خواست که به خاطر ازی یعنی یک جرم انگاری شو بچه بازی در برش بایست یک جرم در قوانین جزای افغانستان جای داشته باشه. خوشبختانه کمیسیون می کار کرد، در دو سال جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ اینا تکمیل شد، قانون به اصطلاح ببخشن همی سروی قاچاق سروی اطفال که در بچه بازی اونا چیز هستن، هم با عاملش، هم با شاهدش و هم با کسی که به اصطلاح قربانی است مصاحبه ها صورت گرفت و این
گزارش های موجود داره که حتی وسط حکومت هم هستن مقامات که دست داره
تمام دهی گوده ای چیز نوشته است این وضعیت که گزارش نشر کردن تمام عامل ازی دلیل ازی مناطق ازی و علت های ازی در این تحقیق ذکر است، پیشنهادات به دولت افغانستان صورت گرفته، تعقیب پیشنهادات هم شده، یک فرمان هم تهیه شده که یک فرمان تا که در قانون در دو سال بازور پارلمان و رئیس جمهور پاس میکنه باید یک فرمان تقنینی باشه که او فرمان جای قدرت ازیره داشته باشه و پلیس بتانه به اصطلاح کسی که بچه باز است اونا را به اصطلاح بگیره یا صلاحیت گرفتاریش داشته باشن و تمام از اینا در او چیز آمده و کار بسیار زیاده هم شده و شامل از این اصلاح قوانین هم شده.
بسیار زیاد تشکر میکنم آقای بدرکسی از اینکه بر ما وقت مصاحبه و صحبت دادین. بسیار زیاد
تشکر میکنم از شما، هم زنده باشید.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.